ما داریم استفاده میکنیم، برای هیچ کدوم لایسنس پرداخت نمیکنیم، حق کپی رایت پرداخت تو عرصه‌های مختلف، اصلا کلیه مسئول فرهنگی ما تو عرصه‌های مختلفی موقعی که بحث کپی رایت میشه، این که میگن ما به کپی رایت جهانی بخوایم ملحق بشیم خیلی برامون هزینه داره و خیلی از مشکلات ما در گذشته، من یادمه یک سری از آثار ما که به جشنواره‌ها میرفت به خاطر نداشتن کپی رایت لایسنس آثارمون اصلا نگاه نمی‌کردن و بعد از این که اونها از این آزاد شدن، اون نرم افزارها از کپی رایتشون به قول معروف دیگه از کپی رایت در اومدن، من فیلمسازا این اجازه رو پیدا کردن که آزادانه از این به قول معروف نرم افزار قفل شکسته و این استفاده کنن، خود به خود دیگه این فرصت ایجاد شد که ما حضور بین المللی خوبی داشته باشیم. یعنی این نیستش که به اعتقاد من ندونن در مورد کپی رایت چه ویژه مثلا چه مزیت‌های کپی رایت داره و چه حسنی کپی رایت داره، در جنبندی کلی نسبت به کپی رایت خود در اینجا خیلی نگاه چیزی ندارن. فکر من که
من دکتر باید دید این ضرر بیشتر از کدوم گروه تلقی میشه. من فکر میکنم که بله، شاید تو مقطع اول اگه کپی رایت اجرا بشه ما در مورد تغییر نرم افزارها و انواع رسانه‌ها و انواع محصولات به مشکل بخوریم، ولی اگر نگاه بکنیم که اون شرکت داخلی که داره تولید میکنه هم به واسطه همین کپی رایت دلگرم میشه و بتونه چرخ اقتصادی خودش رو بچرخونه، اونا که یه عده خارجی و بیگانه در داخل کشور ما نیستن، به هر حال هر کدوم یه تعدادی رو مستقیم و یه تعدادی رو غیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد میکنن و به هر حال این ثروت داخلی میچرخه. بله شاید روز اول من نوعی من به عنوان شهروند دوست داشتم این نفت رایگان به دستم برسه، حتی حالا خودم شخصا از ادوار گذشته خصوصا در مورد نفت ایرانی همیشه نفت اورجینال رو خرید اصل رو خریداری کردم و خیلی هم شاید مثلا منو مسخره میکردن که تو مثلا چند 10 سال پیش 50,000 تومان میدی برای نرم افزاری که مثلا باش نستعلی فقط بتونی بنویسی. من فکر میکنم که بله این تلقی وجود داره، ولی اگر به سمت کپی رایت بریم در نهایت اگر نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم سودش شامل حال همه مردم و همه کشور میشه.
ما واقعیتش اینه که نه فقط در این صنعت، توی حوزه های دیگه هم داریم میبینیم که ما داریم ضرر میدیم، داریم ضرر میکنیم و اتفاقا این ضرر بیشتر جایی داره در واقع خودش رو نمایش میده و نمایان میکنه که پای بخش خصوصی وسط باشه. بخش خصوصی زورش نمیرسه داشتش، همون تولیدشه، همون محصولشه، توی حوزه بازی‌های رایانه‌ای باشه، گیم باشه، نمیدونم تولید نرم افزار باشه، ورزش باشه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که کتاب باشه، آثار حالا صوتی و تصویری باشه، ما داریم ضرر میدیم در نهایت و این ضرر هم متوجه بخش خصوصی ماست متاسفانه. این نکته ایه که اتفاقا نمیدونم حالا باید با کی صحبت بکنیم در موردش. کاش آقای دکتر موسویان به ما اضافه بشن. آقای دکتر موسویان اضافه شدن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر موسوی
سلام عرض میکنم خدمت آقای شریفی عزیز،
ارادتمند
کارشناس موضوعی برنامه خوب رادیو گفتگو و مهمانانشون و همچنین عزیزان شنونده در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای عبدالمجید، آقای گل محمدی و آقای منصوری مهمانان من هستن در استودیو. آقای دکتر موسویان، ما بحثمون رسید به قانون کپی رایت و اینکه چرا این قانون در کشور ما یک شوخی تلخ بیمزه است.
ببینید واقعا همه کارشناسایی که به هر حال بررسی کردن این موضوع رو و نفعش رو و ضررش رو برای کشور سنجیدن، سالهاست که معتقدن ما بایستی به هر حال این کنوانسیون رو امضا بکنیم، کنوانسیون برن و پاریس رو.
ما کنوانسیون روم رو امضا کردیم، بله. ولی کنوانسیون برن که خیلی مهمه و خیلی حیاتیه توی این قانون رو امضا نکردیم و هیچ وقت زیر بارش نرفتیم.
خب ببینید یک نکته اساسی اینجا مطرحه و این هستش که اعتقاد شخصی خود منه که ما نمیتونیم پا بگیریم تو بحث مربوط به گیم، تو بحث حتی نرم افزار تا زمانی که تاثیر کپی رایت رو روشن نکنیم. و خب به هر حال ما داریم میریم به سمتی که همه محصولاتی که ما باهاش سر و کار داریم به عنوان جامعه فکری ایران، اینا محصولات به هر حال غیر فیزیکی هستن و اینها باید حفظ بشن تا بشه به هر حال تعداد اینها رو به هر حال افزایش داد، کیفیت رو بالا برد. به بحث کوالیتی آف اکسپریانس، یعنی سطح توقع مردم، که امروز دیگه نمیشه محدودش کرد، بلکه به هر حال مردم به این محصولات دسترسی دارند و ما توی چارچوب بسته ای نیستیم. بنابراین نکته اساسی این هستش که ما این رو نفس ندونیم. گاهی به هر حال احساس میکنیم که بله ما کتاب‌های مختلف رو، نرم‌افزارهای مختلف رو به صورت مجانی در اختیار داریم، اما خب کجا اینا به ما کمک کرده؟ چه کمکی در به هر حال بنیانگذاری، مثلا فرض کنید که بحث مربوط به بازی‌سازی در اصول کودکان شده، کجا این ابزارها که به ظاهر مجانی هستن در مدارس ما به کار برده شده؟ و به هر حال وقتی که تارگتی که هدف گذاری که برخی از کشورها میکنند که مثلا 1,000,000 بازی ساز داشته باشن و روی این مسئله سرمایه گذاری میکنن، کجا ما الان واقعا تونستیم از این فایده به ظاهر استفاده بکنیم؟ بقیه من این موضوع بسیار حیاتیه و بایستی بهش توجه بکنیم. امروز بچه هایی که من به هر حال معلمشون هستم در سطح ارشد و رشته مثلا بازی های رایانه‌ای رو دارن، همین ترم با من درس میخونن، اینها به هر حال ترمای گذشته دیدم عمدتا اینها مهاجرت کردن و رفتن و اینجا نموندن، و یا اگر موندن برای شرکت های دیگه کار کردن. به هر حال اینا همش یک ریشه اصلی داره و اون بحث کپی رایت، باید این موضوع رو واقعا بهش بپردازیم، جدی بگیریم. و به هر حال این موضوع رو من توی دوره های مختلف برای وزرای مختلف نوشتم، به صورت تاکید کرده بود این مسئله.
خب چرا جوابی نگرفتیم آقای دکتر هیچ وقت؟
خب واقعا من نمیدونم، منم مثل شما واقعا جواب این سوال رو نمیدونم. بله ببینید، وقتی چین تصمیم گرفت که کپی رایت رو رعایت بکنه، تونست با مایکروسافت صحبت بکنه و تونست به هر حال این صنعت رو در کشور خودش رشد بده و الان به هر حال مطرح بشه. و پیش از اون ببینید، وقتی این مسئله نبود، حتی چین با این به هر حال قدرت اقتصادی سری در سرها نداشت. و امروز به هر حال میبینیم که همین بحث کپی رایته که به اونها کمک کرده تا بتونن به هر حال در این زمینه سرمایه گذاری بکنن. خب به هر حال من افرادی رو میشناسم که همینجا دارن برای به هر حال کشورهای حاشیه خرید بازی میسازن و سفارش دهندشون بیرون از ایرانه، بچه ها جمع کردن و دارن اینجا کار میکنن و بازی ها رو میسازن، انیمیشن میسازن و کارهای دیگه. خب اگر به هر حال اینها قرار باشه که به اصطلاح برای داخل کار بشه و بحث رایت جدی گرفته نشه، ما دوچار مشکل میشیم، همونجوری دوچار مشکل هستیم.
خب راه حل این وسط چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ بالاخره یک نفر باید پاسخ بده دیگه در این مورد، طبیعتاً های عبدالمجید.
ببینید آقای شریفی، ما اول واسه اینکه این صنعت رو بررسی کنیم، کپی رایت یک المانه برای پیشرفت این صنعت و راه‌های مختلفی داره برای اینکه رعایت شه. دقیقاً ما همچنان دیدگاهمون دیدگاه سی دی هستش که دیگه منسوخ عملا. ما توی همه الان دیوایس های مختلف که وجود داره، کنسول، پی سی و موبایل، استورهای آنلاین داریم. یعنی شما پرداخت در اون معنایی و پرداخت آنی دارید و باید یکم ذهنیتمون رو عوض کنیم. اول به نظر من اجازه بدید ما یکم اکترها و بازیگران این صنعت رو بشناسیم که کیان، هر کی چه نقشی قراره ایفا کنه، بعد این موضوعات رو میتونیم دقیقاً منتسب کنیم به یکی از این بازیگران برای حلش. این توی صنعت بازی یک بازیگر دیستریبیوتر یا توزیع کننده است، اون بستریه مثل کافه بازار در ایران، مایکت در ایران، هیولا در ایران که بازی های پی سی رو به فروش میرسونه به صورت آنلاین. به این میگن توزیع کننده که بستر رو فراهم میکنه. ما تولید کننده رو داریم که بازی رو محتوا رو ایجاد میکنه. یه نقش گم شده اینجا داریم که الان کم کم داره شکل میگیره به عنوان ناشر. ناشر اون حلقه گم شده است بین دولت عملاً که توی ایران حالا میشه بنیاد که از لحاظ حقوقی بتونه مسائل رو پیش ببره، علم بازار رو داره و میتونه بازاریابی کنه روی کار، و دانش طراحی محصولش با دیدگاه درآمدزایی خوبه، که ما این رو عملاً جز حالا آوا گیمز که وجود داره پابلیشر خاصی نداریم. الان یه سری ناشرا هستن که بازی ایرانی رو میخوان ببرن خارج، ولی تو ایران بازی ایرانی رو در ایران کسی این حس احتیاج رو نداره که ناشر وجود داره، که یک دانشی هست به اسم دانش نشر و نیاز هست.
خب این بر نمیگرده به اینکه صرفه اقتصادی نداره؟
اتفاقا صرفه اقتصادی داره. شما یه موقع هست که از 1,000,000 تومان 100% رو دارید، یه موقع هست که از 10,000,000 50%. خب این صرفه رو دقیقا ناشر ایجاد میکنه با سرمایه گذاری که با خودش داره و میتونه درآمد کلی محصولتون رو بالاتر ببره و یه درصدی رو خب طبیعتا برای خودش برمیداره. حالا توی اون بحث کپی رایت نقش اصلی رو الان توزیع کننده ها بازی میکنند. شما بحث موبایل که آقای دکتر منصوری فرمودن که پرداخته در اون برنامه، یک بستری الان به اسم کافه بازار یا مایکت وجود داره که باعث شده تا یه حدی فرهنگ کپی رایت در ایران شکل بگیره، به خاطر اینکه راه دور زدن کم شده. عملا روی بحث پی سی در ایران هیولا رو داریم که واقعیتش من حالا خیلی جزئیات ازش نمیدونم، اما چیزی که میبینم به صورت کلی موفقیت خاصی رو نمیشه روش تعریف کرد در حال حاضر، در حالی که پلتفرم خوبیه به نظر. رو کنسول هیچ برنامه‌ای برای تولید وجود نداره، چون کنسول ها عملاً اکسکلوسیو استوراشون و مال خودشونه. این که من توی صحبت قبلی گفتم برنامه‌ریزی و مدیریتی وجود نداره برای تولید بازی کنسول، یکی از ازش همینه، این که اون روندی که عملاً ناشرها و در ایران بنیاد البته باید ایجاد کنه که با ناشرهای خارجی هم ارتباط بگیره که بازی‌های ایرانی تولید بشن برای بازار خارجی و روی استورهای مختلف خارجی قرار بگیرن، که نه مشکل کپی رایت قرار به وجود بیاد و از اون ور صرفه اقتصادی به شدت بالایی داره. یک موضوعی که آقای دکتر موسویان فرمودن که الان مهاجرت میکنن متخصصین ما، یا مهاجرت میکنن یا عملا خامفروشی میکنیم مثل بقیه کارامون، یعنی این که جایی که محصول برای ایران باشه تخصصمون رو میفروشیم به قیمتی که برای طرف خارجی عملا ناچیزه، اما در داخل مبلغی محسوب میشه به صورت انفرادی و تمام، در حالی که به صورت توانی اگر ما محصول رو بتونیم داخل تولید کنیم، این روند ارتباطی رو با ناشر خارجی بتونیم برقرار کنیم، تولید کننده رو حمایت کنیم از این منظر که تولید کننده بازار رو شاید خیلی خوب نشناسه، تحریم رو بله تحریم رو نمیفهمه، راههای دور زدن تحریم رو هم نمیفهمه،
کارش چیز دیگریه،
دقیقاً کارش فنیست و کارش تولیده. اگر بنیاد بتونه این مسیر رو سهل کنه یا هر ناشر داخلی دیگری، اون وقت میتونیم محصول رو ما به خارجی ها بدیم دیگه، خامفروش نباشیم که تخصصمون رو با یه قیمت خیلی خیلی ناچیزتر چیزی که بازیمون میتونه درآمدزایی کنه بدیم، اون وقت میتونیم روی یک منبع درآمدی خیلی خوب برای کشور حساب
کنیم. من یه نکته ای رو میخواستم خدمت
بفرمایید.
ببینید اینجا صحبتی که از بنیاد میشه، اگر میشه این فیدبک رو یه جوری حل کنید که من
بهتر شد آقای دکتر؟
آره
بدتر شد یه لحظه. خب بفهمین
خدمتون عرض میکنم الان خیلی بهتر شد. حالا نبازم هست. ببینید نکته ای که اینجا هست این است که
میخواییم بچه ها شما رو دوباره بگیرن آقای دکتر؟
ممنون میشم برای آره. فیدبک زیاده
بچه ها آقای دکتر موسویان رو دوباره زحمت بکشین به ما اضافه شون بکنین که دیگه این بازگشت صدا رو هم نداشته باشیم و صدایشون رو شفاف و سالم بشنویم. ایشون هم صدای ما رو بدون بازگشت صدا دریافت بکنن تا این ارتباط به خوبی پیش بره، نه ایشون اذیت بشن و نه ما سبب این اذیت شده باشیم و سبب این آزار شده باشیم. آقای دکتر
خب شریفی این گفتگو حالا رفت به سمت این توسعه صنعت. حالا من فکر میکنم که دوستانم قائل به این باشن که تنها بحث کپی رایت نیست که تو توسعه این صنعت میتونه کمک به ما بکنه.
بله عبدالمجید هم همین
شده. بحث نوآوری و اوریجینالیتی که ما توش مشکل داریم، بعد برنامه نویسی، طراحی و قصه و این ماجراها به اعتقاد من توی بحث توسعه صنعت به اعتقاد من خیلی نقش داره که ما تو عرصه‌های مختلف هم توی این قضیه ما مشکل داریم. برای اینکه ما بتونیم رقابت بکنیم برای اینکه ما بتونیم در دنیا
فاکتورهای مختلفی در نظر
رقابت بکنیم باید واقعا بدونیم که بازیگران این مثلا یا مخاطبین ما، مصرف کنندگان ما که طیف عظیمشون جوونا و نوجوونا هستن اصلا تعارف ندارن. موقع که انیمیشن هم همینطوره، محصولات دیگه هم همینطوره، موقع که بازی بد باشه خب ادامه نمیده، موقع که بازی جذابیت نداشته باشه به سمتش نمیره و ما هم تو این عرصه باید بدونیم که بالاخره با یک دنیای بسیار وسیع برخورد داریم که بازی ها بسیار پیچیده و بازی های بسیار زیبا و با کیفیت بالایی طراحی میشه. این خودش به اعتقاد من در توسعه و رشد صنعت خیلی دخالت داره. ما باید تو این عرصه هم به اعتقاد من قدم های محکمی برداریم، باید گروه های
برمیگردیم به این بحث طراحی
بشه.
اصلا سناریو نویسی خودش داستانیه، ماجراییه و اینکه قصه پردازی ها چگونه اتفاق بیفته دوباره خودش یک ماجرای مفصلیه. اینکه اصلا ادبیات ما چقدر توی این حوزه سناریو نویسی، توی حوزه قصه پردازی موفق بوده خودش یه بحث خیلی خیلی مفصل و چشمگیریه که به وقتش حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر موسویان به ما اضافه شدن بچه‌ها. آقای دکتر ارادت.
بله میخواستم آقای شریفی عزیز نکته ای رو بگم. ببینید دوستان به زنجیره ارزش این صنعت اشاره میکنن، درسته کاملا حرف به جاست و ما به از ابتدای همین دهه 90 میلادی دارای صنعت شدیم، یعنی پیش از اون واقعا ما صنعت نداشتیم. همونجور که عزیزی که مهمان شما هستن گفتن،
آقای دکتر گل محمدی بودن تو.
بله آقای گل محمدی، بحث مربوط به ناشر امروز یک
آقای عبدالمجید بودن.
آقای عبدالمجید بودن بله. گفتم بحث ناشر یک بحث اساسی است و خیلی از بازیسازهای ما الان نمیتونن توی بازار بیرون از ایران حاضر بشن، حتی بدون تحریم هم نمیتونن، یعنی قبل از تحریم هم ما مشکل داشتیم و واقعا این ورود خیلی مشکله. این که حالا میگن که بنیاد بیاد و خودش ناشر بشه بعیده، یعنی اصلا این سیاست گذاری نبوده و این ریل گذاری که بنیاد بیاد این کارو بکنه نبوده، اما بنیاد تسهیل کرده، یعنی با وجود مشکلات بسیار زیادی که وجود داشت به هر حال افرادی رو دعوت کرد که اینها بتونن با بازی سازان داخلی در یک نمایشگاه کوچک ولی کاملا تخصصی آشنا بشن و بعضی از اینا ناشر بودن و دستی بر آتش دارن و میتونن کار بکنن. خود عزیزان میدونن که بحث نشر بازی یک بحث بسیار بسیار تخصصی در سطح دنیاست و اینجور نیست که حالا ما ناشران زیادی تو این زمینه داشته باشیم. نکته ای که وجود داره این هستش که این صنعت رو ما بایستی به نوعی پشتیبانی بکنیم تا به بلوغ برسه. یعنی واقعا این صنعت اگر بخواد واقعا به رسیدگی بشه، هزینه ای که داره بسیار کمتر از صنایع دیگه است. همونطور که آقای عبدالمجید گفتن نفعش بسیار زیاده و برای جی دی پی ما واقعا یک سورپرایز، یک پدیده است، یک معجزه است. میدونید اگر ما واقعا این درک رو داشته باشیم که بازی دیگه بحث فقط سرگرمی نیست، بلکه بازی در آموزش، در بحث‌های مربوط به خدمتتون عرض می‌کنم که پزشکی، در مورد لابراتوارهای مختلف به عنوان به هر حال یک ابزار مهم از آن به کار میره و در آینده نزدیک بازی اصلا اینترفیس ماست. الان ما اینترفیسمون حالا گرافیک است و تکست با دنیای وب، ولی در وب 3 ما جایگزین این ترکیب و به هر حال یک کمپوزیسیونی که داریم از گرافیک و شکل و ویدیو و تکست جاش رو میده به بازی و فضا رو نرم میکنه و قابل به اصطلاح قبول میکنه برای کاربر. مشتری که وارد فروشگاه میخواد بشه واقعا وارد یک فروشگاه شبیه‌سازی شده میشه و این تکنیک های بازیه که اجازه میده ما این کار رو انجام بدیم. بنابراین اصلا بازی نقشش از بحث مربوط به انترتینمنت و سرگرمی بسیار فراتر رفته و این نیاز داره سرمایه گذاری بزرگی روی این زمینه بشه و آفرهای خوبی به کسانی که وارد این فضا میشن داده بشه که اینها بتونن دوام بیارن و بتونن به حال به یک سود برسن که این سود باعث بشه که توسعه پیدا کنه این مسئله. و خب کاری که داره بنیاد میکنه به همین شکله، یعنی داره بستر رو آماده میکنه و بر تقدیر سیاست هایی که وجود داره و مصوب شده به عنوان برنامه ملی بازی ها در اجرا و عمل اگر بهش دقت بشه ما میتونیم قدم های مثبتی برداریم. متاسفانه ما در سیاست گذاری خوبیم، در قانون گذاری خوبیم، ولی در اجرا خوب نیستیم. ببینید برنامه های 5 سالمون رو که به هر حال همشون برنامه‌های مترقی هست، ولی 20% اجرا میشن، بعضیش 25% اجرا شدن. تا حالا ما نداشتیم بیش از این حد که اجرا بشن. نکته اساسی این مسئله است. بنابراین ما در بحث سیاست گذاری حتی به اصطلاح برنامه ملی داشتن مصوبه مرکز ملی فضای مجازی رو داریم و برنامه ملی مصوبه شورای فضای مجازی رو هم داره و این نکته باید واقعا مورد توجه قرار بگیره. زیر ساختهای سیاستی، زیر ساختهای قانونی، حتی عوارض بستن به اصطلاح بازی‌های خارجی، اینها همش اتفاق افتاده، ولی در عمل می‌بینیم که به هر حال اجرای اینها دچار مشکله. مثلا مقایسه کنید با بحث قوانینی که در زمینه قاچاق هست، ولی وقتی در عمل اینها خوب به اصطلاح اجرا نمیشه، این چیزی که الان مشاهده میکنیم رو بایستی به هر تحمل کنیم. در اینجا کشورهای مختلفی آمدن و سرمایه های بزرگی رو در این زمینه گذاشتن. کشورهای اسکاندیناوی که اصلا شدن پایونیر برای این موضوع و امروز اصلا بخش عمده ای از درآمد ملیشون از بازی هسته، در حالی که قبلا به هر حال زادگاه بازی جای دیگری بوده. در ژاپن به هر حال این بازی خیلی خوب رشد کرده بود، ولی تونست محور اصلیش به هر حال منتقل بشه به کشورهای دیگه فقط با به هر حال این سرمایه گذاری بیشتر. بنابراین استعدادها وجود داره با توجه به اینکه بازی نیاز به یک استعداد ذاتی داره و این توی بچه‌های ما وجود داره. در این حال بحث مربوط به محتواست که محتوا بسیار در اینجا غنی تر از جاهای دیگر هستش. بچه های ما خیلی زود به هر حال تکنیک هایی رو از خودشون به هر حال اختراع میکنن و به هر حال با توجه به داشته هامون از دیگران و کتاب هایی که الان داریم از در زمینه تکنیک های بصری، تکنیک های به هر حال ساخت بازی و حتی با توجه به موتورهای آماده‌ای که وجود داره، ولی بچه‌های ما گاهی کارهایی میکنن که واقعا خیلی فراتر از اون چیزی که در کتاب ها ما باش روبرو هستیم. بنابراین نیروی انسانی داریم الان برحال رشته این به اصطلاح در سطح ارشد الان حدود 4 سالی که وجود داره، ولی دانشگاه که باید اقبال بکنن، مثلا دانشگاه تربیت مدرس به شدت دنبال این موضوع بوده، ولی من نمیدونم، من جای مختلف بهشون میگم، میگن آها به هر حال این رشته ارشد الان تو ویترین وزارت علوم هست، چرا شما دانشجو نمیگیرید؟ دانشگاه علم و صنعت مثلا قبلا دنبال این موضوع بود، ولی الان به هر حال رشته ارشد بازی‌های رایانی فقط در دانشگاه هنر اسلامی تبریز داره، در دانشگاه چند رسانه‌ایش داره به هر حال دنبال میشه و من با اونجا همکاری دارم و خب بالاخره اونجا پایه‌گذاری شد این مسئله، ولی به هر حال این مختص اونجا نیست. خیلی ما نیاز به بچه‌هایی داریم که به هر حال با بیس گرافیک، با بیس نرم افزار، با بیس سخت افزار اینها بیان و بازی ساز بشن و ما تعدادی که الان خروجی داریم بسیار کمه، یعنی در هر سال حدود شاید 8 یا 9 نفر اونم در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ما خروجی داریم و این خیلی کمه و به هر حال من حالا با توجه به ارتباطی با اون دانشجو دارم گفتم که اینا هم حتی دارن برای دیگری کار میکنن یا برخیشون تیم شدن و رفتن از اینجا و این باعث تأسفه. بنابراین نگاهی که من دارم این هستش که البته خب قبول کردم از آقای عبدالمجید که ما یک نگاه تمام و کمال باید داشته باشیم. کپی رایت یکی از موارد اساسی و زیر ساخت هست، اما بحث های دیگه نیاز به اصطلاح پشتیبانی از این صنعت هست و ایجاد یک زمینه هایی که این بچه ها بتونن وام بگیرن و بتونن به هر حال با سرمایه هایی که حالا بدون بهره یا طولانی مدت بتونن پس بدن، اینها بتونن به هر حال بازی ساز بشن. اما واقعا این حرف رو که بنیاد بتونه بازار بیرونی برای این بچه ها بسازه، به عنوان ناشر عمل کنه، به عنوان یه جایی که به هر حال وابسته به دولته، من رد میکنم این مسئله رو. نه، باید واقعا بخش خصوصی بیاد و ناشر بشه، چون نشر بازی واقعا سود خوبی داره و میتونه ترغیب کننده باشه این سود که افراد بیان و ناشر بشن و همین مدت کمی هم که به حال ما کار کردیم روش، خیلی آسویش کردن از اونایی که زمینه به اصطلاح توزیع فقط داشتن، الان اومدن بازی ساز شدن، اونهایی که به صورت کلان مثلا توزیع DVD و سافتور رو تو زمینه‌های مختلف در کشور به عهده داشتن، به هر حال اونایی که من میشناسم اینها اومدن مجوز گرفتن و بازی ساز شدن و میخوان ناشر بشن، ولی باید کمک بشن و بایستی به
هر حال بستر برای اتفاقا. آقای دکتر موسوی، یه بحثی که ما با آقای عبدالمجید داشتیم، بقیه دوستانم کمک بکنن به ما، الزاماً کسی که بازی سازه نمیتونه ناشر باشه، دو تا دانش کاملا متفاوتن.
بله کاملا.
آقای منصوری،
بحثی که دارم افرادی هستن که اینا بودی کنندی بسیار قوی در یه سالهای مختلف هستن، در اونایی که برای فارسکت دانشگاه خوب هستن، بچه فنی هم هستن و خدمتون هم شود، اینها الان علاوه بر این که بازی ساز شدن دارن سعی
میکنن
که ناشر هم
بشن. آقای
منصوری، ببینید، من حالا یه بخشی از فرمایشات جناب دکتر موسویان رو تایید میکنم که بنیاد به عنوان یه نهاد دولتی یا هر نهاد دولتی نباید تولیگری بکنه و بله تسهیلگری میتونه بکنه، ولی اتفاقا ما هر جا که دیدیم نهاد دولتی اومده تصدی کرده امور رو، اتفاقا خرابتر شده.
این اتفاقا نکته‌ای که داریم اینه که همه مسئولان دولتی این یه جمله رو میگیرن ولی بازم کار خودشون رو میکنن، یعنی بازم میرن دنبال تصدیگری، فقط در واقع توی حوزه محصولات